أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الأئمة المهديين سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرباحنا لتراب مقدمه الفداء. شاید یکی از مهمترین نیازهای مردم نسبت به دین و چیزی که مردم را به طرف دین جذب میکنه مسئله نجات بخشی ادیان، یعنی هر کسی که سراغ یک دینی میره از اون دین اولین انتظاری که داره اینه که دین برای من نجات بخش باشه و دین ما را نجات بدهد. بعضی از ادیان مثل مسیحی ها، اونها که همه شعارشون و مثلا تبلیغاتشون روی مسئله نجاته و میگوین عیسی علیه السلام آمد و قربانی گناه انسان شد تا انسان به نجات برسه. تو دین ما هم همیشه سید الشهدا سلام الله علیه را میگوییم ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات. امام حسین علیه السلام کشتی نجاته. فراوان در کلمات و احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود اهل بیت مسئله شون مسئله کشتی نوح است، هر کسی بر این کشتی سوار بشه نجات پیدا می کند. امام زمان ارواحنا فداه را با لقب منجی می شناسیم. امام زمان منجیست، نجات بخش. گاهی می گوییم که خدای متعال منجیست و کذالک ننجی المؤمنین تو نماز قفیل و این آیه شریفه، یعنی خدا منجیست، قرآن منجیست، ارزش ها و فضایل اخلاقی منجیان، النجات و فی الصدق، اهل بیت عصمت و طهارت منجی هستند، ارزش های دینی همه برای نجات انسانه. ولی حالا این نجات چیست و عوامل نجات چیه؟ اینو انشاءالله توضیح میدم خدمتتون. و مقصود من اینه که امام حسین علیه السلام را که میگوییم کشتی نجاته، یعنی کشتیست که ما را از چه مهلکه ای نجات میدهد. و اگر کسی سراغ ابا عبدالله علیه السلام نرود در چه گردابی غرق خواهد شد. اولا لغت نجات در مقابل هلاکته، یعنی گاهی میگوییم یک کسی نجات پیدا کرده، یک کسی نجات پیدا نکرده، یعنی هلاکت پیدا کرده. گاهی کلماتو از راه ضدش مقابلش میشه معناشو فهمید. اگر هلاکت یعنی زوال، یعنی نابودی، یعنی از دست دادن سرمایه، بنابراین نجات یعنی این که انسان عاقبت به خیر بشه، انسان بقا پیدا بکنه، انسان زوال ناپذیر باشد، انسان کمالات خودش رو به فعلیت برسانه، اینو میگویند نجات. گاهی هم یک کلماتی که مترادف و هم معنای با اون کلمه است به کار میبریم. مثلا وقتی گفته میشه فوز، یا مثلا گفته میشود فلاح، یا مثلا سعادت، تقریبا اینها نزدیک به همون معنای نجاته. یعنی انسانی که اهل نجات است سعادتمنده و سعادتمندم اهل نجاته. یا مثلا قرآن وقتی می‌فرماید که قد افلح المؤمنون، مؤمنان دارای فلاح و رستگاری هستند، هر کسی که به فلاح و رستگاری برسد حتما اهل نجات هم خواهد بود. یا مثلا اگر کسی دارای سعادت باشه و معنای سعادت اینه، اگر کسی لذت داشته باشه و لذتش دائمی باشه و لذتش فراگیر باشه، این رو میگویند دارای سعادت. سعادتمند کسی است که اهل لذته، اما لذت دائمی. یه لذتهایی لذتهای دنیاست، لذت دنیا موقته، این هیچ وقت سعادت برای انسان نیست. کسی که مثلا سراغ مواد مخدر میره، مواد مخدر لذت دارد اما لذتش آنی و موقته و رنج زیادی داره، بنابراین مواد مخدر سعادت نیست. اگر یه چیزی خوشی و لذت و فرح و انبساط برای انسان بیاره اما دائما، نه فقط عمر دنیا، در دنیا و آخرت شادی انسان را تأمین بکنه و این شادی انسان به قیمت آسیب زدن به دیگرانم نباشه، اینجور چیزی رو میگوین سعادت. هر کسی که لذت معنوی داشته باشه چنین کسی دارای سعادت هست و اینجور انسانی اهل نجات. این درباره لغت یا واژه نجات. آیات شریفه قرآن پیغمبران علیهم السلام را که بیان میکنه، گاهی اینکه این پیغمبران خودشون منجی هستند، گاهی هم قرآن صحبت میکنه از اینکه این پیغمبران دنبال نجات از چه چیزی بودند یا نجات از چی رو میطلبیدند. حضرت نوح علیه السلام به عنوان شیخ الانبیاء، حضرت نوح یکی از دعاهاش اینه: رب نجنی و اهلی مما یعملون، خدایا من را و خانوادم را از کارهایی که این مردم انجام میدهند نجات بده. اینجا الان حضرت نوح علیه السلام در واقع نجات از گناه، نجات از رفتار زشت را به عنوان یک عمل سعادتمند بیان کرده. یا مثلا یه آیه شریفه دیگه هست درباره زن فرعون، خداوند می‌فرماید که و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. خداوند یک ضرب المثل زده برای مؤمنان و اونم عبارت است از زن فرعون. زن فرعون دعا کرد، گفت خدایا خانه‌ای در بهشت برای من بنا کن و مرا از فرعون و عمل فرعون نجات بده و مرا از ظالمان نجات بده. اینجا الان زن فرعون تقاضا کرده که خدا نجاتش بدهد از عملی که اون مردم و فرعون انجام میدادند. یعنی یه مرتبه صحبت اینه که کسی نجات پیدا کنه از عذاب جهنم، یه مرتبه صحبت اینه که کسی نجات پیدا بکنه از یک مجازاتی که مثلا در پیش داره، یه مرتبه صحبت از اینه که کسی نجات پیدا کنه از گناه. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. این آیه شریفه که درباره حضرت یوسف علیه السلامه، خداوند فرماید این گونه خواستیم سوء و فحشاء زشتی و کار ناشایست را از حضرت یوسف علیه السلام دور بگردانیم. یعنی حضرت یوسف از خدا خواسته بود، خودش را به خدا سپرد، خدا هم او را از گناه نجات داد. پس یه مرتبه میگوییم ما باید سراغ دین بریم برای اینکه از جهنم نجات پیدا کنیم، یه مرتبه میگوییم سراغ دین برویم تا از گناه نجات پیدا بکنیم، و این مهمتر از اون مسئله است. درباره جهنم رفتن، به هر حال جهنم نرفتن خیلی ارزشه و و هر کسی هم باید برای این مسئله فکری کرده باشه که من جهنم نروم. ولی از جهنم مهمتر مسئله گناهه. شاید کسی گناه بکنه جهنم نرود، اما اگر کسی گناه نکنه این خیلی ارزش داره. اما تعریف گناه و اینکه گناه چیست که دین اومده که ما را از گناه نجات بده. یه گناهانی داریم دارای آثار تکوینی و یه گناهانی داریم دارای آثار تکلیفی. گناهانی که مربوط به تکوینه، اینجور گناهان گناهانیه که اثرش مربوط به خود انسان نیست. اون آدم که این گناهو انجام میده رو کل جامعه اثر میگذاره. یه گناهانی هست که وبال اون گناه دامن خود شخص رو نمیگیره، رو افراد دیگه هم تأثیر میگذارد. گناهانی که طبیعت رو خراب میکنه، اون گناهانی که تو روایات اومده که بسیاری از مرگهای غیر طبیعی به خاطر گناهه. یا مثلا تو روایات هست که اونقدر که مردم به خاطر گناه میمیرند کمتر بیشتر است از اونهایی که به خاطر مرگ طبیعی و اینکه اجلشون فرا رسیده میمیرند. یعنی گناه خودش خیلی عامل بزرگی است برای این اجلهای غیر مترقبه، غیر منتظره که یه مرتبه پیش میاد. بعضی از گناهانی هست که کسی اون گناه را انجام بده، یک مریضی، یک مرض، یک مشکلی که پیش بینی نشده است توی جامعه منتشر میشه. بعضی از مثلا بلاهای طبیعی معلول این گناهانه. اینا یه جور گناهند که حالا بعد میگم چه نوع گناهانی اینجور اثر میگذاره. یه گناهانی هم هستن که گناهان تکلیفی هند. گناهان تکلیفی اینه: اگر کسی خدای نکرده به صدد طغیان در برابر خداوند باشه، این مهم نیست که چه کاری داره انجام میده دو. این مهم نیست، مهم اینه که این کار را با چه انگیزه ای، با چه هدفی داره انجام میده. یه مثال سادش اینه: اگر کسی فرض کنید شراب را برداشت اما نمیدونست که شرابه و این رو خورد، اما نمیدونست، خیال میکرد مثلا شربت آلبالوه، این چون قصد گناه نداشته، قصد تجری و جرأت در برابر خداوند نداشته، گناه نکرده، حواسش نبوده دیگه، غافله با اینکه شراب خورده. اما اگر یک کسی چای رو خیال میکرد شرابه و چای رو به قصد شراب خورد، گناه کرده. یک کسی لیوان چای رو گرفت دستش، مثل شرابخوارها این لیوان چایش زد به لیوان اون یکی، گفت به سلامتی شما میرم بالا، چایی رو گفتم، این چایی خوردن حرامه، این چایی خوردن گناهه. چون ملاک اینه که با چه نیتی، با چه انگیزه ای آدم داره کارو انجام میده. البته بعضی مواقع هم هست که یک کار فی نفسه حرام باشه. معمولا مراجع فقها ها میفرمایند که مقدمه گناه گناه نیست، اما توی یک گناهانی میگوین مقدمه گناه هم گناهه. کسی که همین شراب رو بریزه تو لیوان میگن کار حرام انجام داده ولی اون نخوره. کسی که مثلا فرض کنید که انگوری رو بکارد برای اینکه در آینده این انگور رو شراب کسی درست بکنه، این رو هم میگن کار حرام انجام داده. تو بعضی جاها، یعنی یک گناهانی هست که برای شارع مقدس خیلی خیلی مهمه، به این جهت فرموده نه تنها خود اون کار حرامه، مقدماتش هم حرامه. اما یه گناهان دیگری از شارع مقدس خدای متعال فرموده فقط خود اون کار حرامه، مقدماتش حرام نیست. گناه به اون معنایی که تو یک رساله، یک مرجع تقلید و تو فروع دین بهش میگویند گناه، یعنی این که کسی در مقام طغیان بر خدا باشه. کسی در مقام سرکشی بر خدا باشه. در واقع کسی که داره به خدا ظلم میکنه. حق خدا اینه که اطاعتش بکنیم، حق خدا اینه که از او فرمان برداری بشود. اگر کسی این حق خدا را ضایع بکنه، یعنی میدونه خدا گفته این کارو بکن و انجام نمیدهد، چه اشتباه کرده باشه و چه اشتباه نکرده باشه، در هر دو صورت گناهو کرده. اگر کسی تصورش اینه که خداوند چیزی رو از من خواسته، چه درست و چه نادرست، و در این حال این کار رو انجام ندهد، این در صدد طغیان بر خدا بوده و این نافرمانی خداست. این را افرادی مثل حضرت امام این را حرام می دونند، این را گناه می دونند. پس وقتی یک رساله عملیه توضیح المسائل می گوید گناه، مقصودش از گناه اینه ها. کسی جرأت بر خدا پیدا بکنه، بدون خدا یک کار رو گفته انجام بده، انجام ندهد، بدون خدا گفته اون کار رو نکن و انجام بدهد، این رو می گویند گناه. یه مرتبه گناه این نیست، همون قسم اولیه که عرض کردم، گناه تکبینی، یه چیزاییه که اصلا دستور خدا نمیخواد. فطرت انسانی میداند که اون کار کار زشتیه. وقتی توی قرآن میخونیم که آدم و حوا وقتی تو بهشت بودن از اون درخت خوردند، عورت اونها نمایان شد، لباسشون ریخت، عورتشون نمایان شد. فتفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، بنا کردن برگ درختان بهشتی را به عنوان پوشش و لباس برای عورتشون حفظ بکنند. آدم و حوایی که تو بهشت بودند، زن و شوهر بودند، به همدیگه محرم بودند، هیچ کسی دیگه هم تو بهشت نبود که نامحرم باشه. با اینکه هیچ نامحرمی تو بهشت نبود و زن و شوهر بودند، تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه، یعنی فطرت انسانی، طبیعت انسانی اینه که انسان پوشش داشته باشه. لازم نیست حتما یک دستور شرعی اومده باشه و گفته باشه که انسان باید خودش رو بپوشاند، یعنی یه چیزهای مقتضای فطرت انسانیست. مثلا اینکه انسان به نامحرم نگاه نکنه، اینکه انسان خودش رو پوشش داشته باشه، انسان پشت سر مردم حرف نزنه، خلاف نگوید، اینا احتیاج به دستور شرعی نداره. اگر اینها مقتضای فطرت انسانیست، اینا اون گناهان قسم اول میشه. و قسم اول این بود گفتم، گناهانی که اثر در تکوین میگذارد. این که تو روایات داریم که مثلا بین مکه و مدینه یه منطقه هست که محل عذاب قوم عاد و ثمود، وقتی که از مدینه دارید به مکه می روید، از این منطقه خیلی سریع بگذرید، چون ارواح خبیث در اونجا وجود داره. کسی در منطقه‌ای که ارواح خبیث وجود داشته باشه، حتی همون که عبورم بکنه، اثر بد روش می گذارد. این معنای گناه. اولین چیزی که ما از دین میخواهیم اینه که دین ما را از گناه نجات بده. یه مرتبه نجات فرد از گناهه، که یعنی این شخص گناه نکنه، اون شخص گناه نکنه، اون دیگری گناه نکنه. یه مرتبه نجات امته. مثلا درباره امام حسین میگوییم که امام حسین باب نجات الامه، یعنی یه مرتبه فرد از گناه نجات پیدا میکنه، یه وقت یک جامعه، یک ملتی از گناه نجات پیدا میکنه. حضرت امام رضوان الله علیه با انقلابی که انجام داد، بسیاری از گناهان را از جامعه برچید. یه مرتبه کسی نجات فرده، یه مرتبه کسی نجات امته، یه مرتبه کسی نجات طبیعته، نجات مثلا فرض کنید که کشور است، یه مرتبه کسی نجات مثلا یک شهره. وقتی که صلاح الدین ایوبی میخواست بره به جنگ، اعلام کرد که لشکر حرکت کنید، همه سوار اسب شدند و حرکت کردند برای جنگ با صلیبی ها، یه نفر یه گوشه‌ای داشت نماز میخوند. یکی اومد با عتاب به این شخصی که داشت نماز میخوند گفت که مگه نشنیدی فرمانده گفت که همه سوار شند و حرکت بکنند. این مشغول نماز بود، خود صلاح الدین فهمید. اومد به این آقا که داشت اعتراض میکرد گفت که امید من به نماز این بیشتر است از امیدم به این لشکری که سوار شده اند. یعنی اون نجاتی، اون رستگاری، اون پیروزی که بر اثر دعای این نماز خون برای ما حاصل میشه، چه بسا اثرش بیشتر باشه از کلی یک لشکری که مسلحند و آماده جنگند. هر دوتاش لازمه ها، نه اینکه فقط تو میدان جنگ دعا بکنیم نجنگیم، یا اینکه مثلا فقط جنگ بکنیم و دعا نخونیم، هر دوش لازمه. اما به هر حال صلاح الدین میگفت که امید من به این یک نفر بیشتر تا کل لشکر. سید الشهدا علیه السلام قرآن، مفاتیح، دعا، زیارت، توسل، روزخونی، سینه زنی، مداحی، مرثیه، اینا همه یک وسیله هایی هستند برای نجات از گناه. یعنی خود همینا یک نوع واکسینه کردن انسان در برابر گناه. نماز اینجوره، نماز جماعت این گونه است، ذکرها اینطوری هست، صلوات این گونه است. مرحوم آیت الله زنجانی هم مباحثه امام بوده، یک کتابی داره به نام الکلام یا جر الکلام. این کتاب همش قصه است، ولی هر قصه ای با هر چیزی که تموم میشه قصه بعدی با همون چیز شروع میشه. به همین جهت هم اسمشو گذاشته الکلام یا جر الکلام، حرف حرف پیش میاره. خیلی خوندنیه که هر قصه با هر چیزی که تموم میشه قصه بعدی با همون شروع میشه. توی این کتاب میگوید کسی که شطرنج رو اختراع کرد آورد پهلوی کوروش. کوروش خیلی از این شطرنج خوشش اومد، گفت که هر چی بگی به جایزه میدم. این گفت که آقای کوروش شما این جایزه رو به من بده، این شطرنجی که من اختراع کردم 64 تا خونه داره، تو خونه اولش یک دونه گندم بگذار، خونه دوم دو برابر، خونه سوم دو برابر، خونه چهارم دو برابر، تا خونه 64. کوروش گفت که تعجب میکنم یه آدم اینقدر بیعقل چجور تونست شطرنج اختراع کنه. این گفت چطور آقای کوروش؟ گفت من بهت گفتم هر چی بگی جایزه بهت میدم، اگه میگفتی 1 کیلو طلا بده بهت میدادم، اگر میگفتی حکومت یک کشور را بده بهت میدادم، حالا گفتی تو این شطرنج خب یه دونه گندم میذارم، بعدیش 2 تا، بعدیش 4 تا، بعدیش 8 تا، بعدیش 16 تا، همینجور. خب این یه گونی گندم که بیشتر نمیشه. گفت آقای کوروش من آدم قانعی هستم، همینو میخوام، همینو بهم بده. کوروش گفت که خب حساب بکنی ببینید چند تا دونه گندم میشه بهش بدید. حساب کردن دیدن اگر خونه اولی یک دونه گندم بگذارن و همینجور دو برابر دو برابر تا 64 تا بشه، اگر کره زمین انبار گندم باشه، نه مزرعه گندم ها، انبار گندم باشه، خونه 64 کم میاد. این آقام پاشو کرد توی کفش که آقای کوروش خودت گفتی یالا بده. کوروش دید که اگر تمام تخت و تاج شاهیش هم به این بده کم میاد، و اینم همش میگفت که یالا باید بدید. یه موقعی من بیکار بودم حساب کردم تا خونه 57 میشه حساب کردم، عدد 19 رقمی در میاد، تازه این 57 میشه اصل کاری 63 و 64 شه که اصلا این عددا دیگه قابل خوندن نیست. بعد آیت الله زنجانی اینو میگه، میگه ببینید توی این شطرنجی که این آقا درست کرده بود برای کوروش، خونه اولی یک دونه گندم میخواستن بگذارن، دومی دو تا، سومی 4 تا، بعدی 8 تا. ما یه شطرنج این گونه تو دین داریم، اگر کسی یه نماز درست بخونه، یک نماز اگر درست بخونی، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، ده برابره. پس خونه اولی رو ده بگذارید، 360 آداب درباره نماز هست که اگر اینها رو رعایت بکنید ثواب نماز دو برابر میشه. یعنی اگر نماز رو تو مسجد خوندید ثوابش دو برابره، اگر اول وقت بود دو برابره، اگر جماعت بود چند برابره، اگر امام جماعت عالم بود دو برابره، اگر سید بود دو برابره، اگر تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نماز گفتید دو برابره، اگر اذان گفتید دو برابره، اقامه گفتید دو برابره، وضویی که گرفتید مسواک زدید دو برابره، استنشاق کردید دو برابره، وضوتون پر آب بود دو برابره، توی وضو مثلا سوره قدر رو خوندید دو برابره و همینجور. 360 دو برابر و چند برابر داره نماز. بعد آی زنجانی می فرماد که حالا این رو کسی حساب بکنه بینه چه عددی توش در میاد. اگر کسی یه نماز درست بخونه چقدر میشه ثوابش؟ یک ثواب بی نهایت داره. و اینه که وقتی یک نماز درست برای کل آخرت برابری میکنه، کل آخرت بی نهایته، این نمازم ثوابش میشه بی نهایت. یه روایتی از پیغمبر اکرم وقتی رفت به معراج، فرشته ای رو دید 1000 تا دست داره، هر دستش هم 1000 تا انگشت داره. پیغمبر فرمود که این چه کار است؟ عرض کرد که یا رسول الله، من مأمور بارانهای خدام، از اول عمر دنیا تا الان میدونم چند بار بارون باریده و چند قطره باریده و چند قطره در دریا چند قطره در خشکی، اما ثواب یک صلوات بر شما رو من نمیتونم حساب کنم. یا یک روایتی هست، اگر کسی یک بار بگوید الحمدلله کما هو و اهله، این فرشته‌ای که رو شانه راست انسانه میگه خدایت چقدر ثواب بنویسن. خدای متعال میفرماید فقط بنویس چند بار گفته، اما ثوابشو خودم فقط میدانم. یعنی یه چیزهایی هست که ثوابش بی نهایته و این ثوابهای بی نهایت، ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر، این حسنات گناهان را از بین میبرند. یکی از اهداف اصلی هر کسی که به دین ایمان میآورد اینه که از دین انتظار داره که یه راه حل هایی به انسان نشون بده که چه کاری بکنیم که مرتکب گناه نشویم، چه کار بکنیم که از گناه مصون بمانیم، محفوظ بمونیم. و این چیزیه که تو دین ما از هر دین دیگری بهتر و عالی‌تر نمونه هاشو بیان کرده. ادیان دیگه هم دنبال همین چیزا هستن دا، که اونا میخوان کاری بکنن آدم گناه نکنه، اما خودشون صد تا گناه بدترشو درست میکنن، شرک و کفر و این چیزها رو ایجاد میکنن که خودش اکبر کبائره، اکبر گناهانه. پس اولین انتظارمون از دین عبارت است از نجات، و نجات هم نه نجات از جهنم، بلکه تو همین دنیا این که انسان آلودهی به گناه نشود. همین دستورات شرع، قرآن خوندن، دعا خوندن، عبادت ها، توسلات، اینا وسائل بسیار خوبیه برای حفظ انسان از گناه. و اما امروز روز دوم محرم بود، روزی که ابا عبدالله علیه السلام با کاروان خودشون به کربلا رسیدند. این که ابا عبدالله علیه السلام وقتی که به کربلا رسید آیا نمازش را شکسته میخوند یا نمازش را تمام میخوند، آیا قصد اقامه کردند یا قصد اقامه نکردند، ظاهراً ابا عبدالله علیه السلام نمازش شکسته میخونده و روز عاشورا هم که نمازش نماز خوف بود. صاحب مفتاح الکرامه یکی از علمای بزرگ شیعه است. کتاب بسیار ارزنده‌ای نوشته، آخر چند جلد کتابش هم این جملات رو تکرار کرده. میگه من دارم این کتاب را در شرایطی می‌نویسم که وهابی ها حمله کردند به نجف، شبها طلبه ها و حوزه همه بسیج میشن تو سنگرها برای دفاع از حرم امیرالمؤمنین علیه السلام، روزم کتاب می‌نویسیم، شبم پاسداری می‌دهیم از حرم مطهر امیرالمؤمنین و شهر نجف. توی این شرایط این بزرگوار این کتاب رو نوشته، چند جای کتابش هم اینو تکرار کرده. شاید خب همین این شرایط بوده که قهرن نمیتونسته بعضی چیزها رو مراجعه بکنه، با اینکه ایشون بسیار بسیار آدم متتبع و مطلعی نسبت به کتابها و کلمات علما. توی کتابش نوشته که این برای من ثابت نشد که روزی که امام حسین علیه السلام به کربلا رسید، امام حسین مردم اون منطقه رو احضار کرده باشه و سرزمین کربلا رو خریده باشه. میگه این برای من ثابت نشده، ولی کتاب‌های بسیاری این جمله رو نقل کردند. میگن که امام حسین همون روز دوم محرم، اولین روزی که وارد این سرزمین شد، یکی از اولین کارهایی که کرد این بود، 4 میل در 4 میل زمین کربلا رو ابا عبدالله خرید به قیمت 60,000 درهم و خواست این منطقهی که حرم مطهرش قرار میگیره، بدن مطهرش توی این منطقهی که دفن میشه، این منطقه زمینش مال خود ابا عبدالله باشه و بعدم این زمین را وقف کرد برای همین منظور. یعنی توی این منطقه‌ای که می‌خواستن نماز بخونن، توی این منطقه‌ای که می‌خواستن سکونت داشته باشن، گرچه حالا شاید یک منطقه‌ای بوده که آبادم نبوده ها، ولی ابا عبدالله علیه السلام این زمین را خرید که قبر مطهرش در یک زمینی باشه که مال خودشه. بعضی‌ها گفتن امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم همین کار رو درباره نجف اشرف انجام داده. به هر حال یعنی این نشون میده که معصومین و بزرگان و رهبران دین چقدر به همین مسائل شرعی و به همین ضوابط شرعی مقید بودند. به هر حال مثل امروزی کاروان امام حسین رسید به کربلا. وقتی که این کاروان به این منطقه رسید، خب اسم این منطقه رو نمی دونستند. یه مرتبه دیدند این مرکبی که ابا عبدالله علیه السلام سوارش بود از حرکت باز ایستاد. هرچه کردن این دیگه حرکت نکرد. امام پیاده شد، سوار مرکب دیگری شد، باز اونم حرکت نکرد. گفتن علل قاعده باید یه سری داشته باشه. امام دستور داد که بری یه کسی رو بیارید اسم این منطقه رو بدونه، با این منطقه آشنا باشه. رفتن گشتن، پیر مردی آوردن خدمت ابا عبدالله. امام فرمود که آقا اسم این سرزمین چیست؟ عرض کرد یا ابا عبدالله، اینجا رو نینوا میگویم. فرمود که آیا اسم دیگری هم داره؟ عرض کرد بله یا ابا عبدالله، بعضیا به اینجا قاضریه هم میگویند. سید و شهدا منتظر چیز دیگه. فرمود آیا اسم دیگه ای داره یا نه؟ عرض کرد بله آقا جون، بعضیا به اینجا میگویند کربلا. تا گفت بعضیا به اینجا میگویند کربلا، امام فرمود آه من کربن و بلا، به خدا پناه میبریم از بلاهای این سرزمین. بعد امام شروع کرد به خوندن یک خطبه ای که هاهنا محط و رحالنا، اینجا باید بارهامون رو زمین بگذاریم، اینجا باید خونهای ما ریخته بشه. لعنت الله على القوم الظالمين. بس يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم بندعوك بنقسم عليك بأوليائك المقربين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. پروردگارا همه ما را و نسل ما را خانواده های ما را از همه گناهان مسون و محفوظ بدار. به اون چه که رضای خودت هست و رضای امام زمان علیه السلام از همه ما را موفق بدار. پروردگارا برکات مادی و معنوی خودت را بر همه مسلمانان، بر همه شیعیان امیرالمؤمنین و بر همه عزاداران ابا عبدالله علیه السلام نازل بفرما. پروردگارا به همه خدمتگزاران به دین و قرآن خصوصا مقام معظم رهبری سلامتی و طول عمر کرامت بفرما. اموات جمع حاضر، اموات مؤمنین و مؤمنات، شهدای عزیز و گرانقدر و امام امت امام شهیدان را با شهدای کربلا محشور بفرما. و سلام.